با چهار شماره پایانی 5626 آقای پیام فهامی، اگر درست تلفظ کرده باشم، از اصفهان درخواست کردن از شنوندگان عزیز که در این شب یلدا برای کوتاه‌تر شدن انتظار فرج حضرت مهدی موعود از جلال الله تعالی فرجه شریف هم دعا بکنیم، همچنین برای سلامتی تمامی بیمارانی که این روزها رخت عافیت از تن به در کردند و بر تخت بیمارستان آرمیدند. کماکان منتظر پیام‌های گرم شما نازنینان هستیم. سرکار خانم مهسا سادات موسوی هم پیش شماره 939-65-54 پیام فرستادند و خدمت شما عرض بکنم که نوشتن پدرم برام کادوی شب یلدا داد، خواستم ازش تشکر بکنم. از پدر نازنینشون تشکر کردن و البته یلدا رو هم به تمام هم استانی های خودشون تبریک گفتند. ما هم به ایشون شاد باش میگیم. سکرا خانم مهسا سادات موسوی بزرگوار و کماکان دوستان عزیز با 30,010,35 همچنین شماره 0903-91-34-744 در دو پیام رسانه بله و سروش هم همراه ما باشید. میز موسیقی ما با حضور استاد رضا مهدوی پژوهشگر موسیقی و آهنگساز به پایان رسید در شکل گفتگویش، اما در فصل و فراز همدلی با موسیقی شاهنامه بخش‌های مختلف متنوعی رو داریم، از جمله گفتگو با جناب آقای آرش قاسمی آهنگساز و بنیانگذار گروه موسیقی میراث که در فصل‌های مختلف برنامه به شما تقدیم خواهد شد. اما بریم سراغ دو مهمان عالی مقامی که شرف حضور دارن در استودیو و ما پذیرای حضور گرمشون هستیم، جناب دکتر یاسر موحدفر دبیرکل محترم بنیاد فردوسی و سرکار خانم دکتر نرگس صافی پژوهشگر حوزه ادبیات و شاهنامه پژوه. خب جناب موحدفر بزرگوار در خدمت شما هستیم بار دیگر با روی کرد جایگاه و ساحت شاهنامه. من در ابتدای برنامه عرض کردم فصل مهمی از این برنامه ما با محور هویت، فرهنگ و ظرفیت‌های مهمی که شاهنامه میتواند برای توسعه و گسترش این دو مهم، یعنی هویت و فرهنگ ملی و ایرانی و اسلامی، به من تمامی ملت شریف ایران دامنه وسیع رو نگاه کنیم، ایران فرهنگی حتی وسیع‌تر بعد از ثبت جهانی یلدا تمامی جهانیان میتونه با خودش داشته باشه و به ارمغان بیاره چیست؟
نکته ای که اتفاقا جناب استاد مهدوی اشاره کردن، میدونید زبان هنر زبان جهانیه،
بله،
به ویژه تو همه هنرها این موسیقی هستش که از جایگاه ویژه‌ای در فلسفه هنر برخورد داره. به همین روی هستش که فردوسی بزرگ میاد و سه دسته موسیقی رو برمی‌شماره، یکی موسیقی رزمی، موسیقی بزمی و موسیقی مذهبی. و تو در واقع مؤلفه‌های دیگر در واقع هویتی هم اگر شما نگاه بکنید یکی زبان هست.
درسته؟
زبان در واقع معیاری که فردوسی ازش ما میشنویم، اگرچه میشه در برخی کلید واژه ها مثل همین در واقع بانوی نازنینمون که نوجوان بودند و اجرایی داشتن، ریحانه بانو، ما مثلا شاید به نادرستی تو برخی از نسخه ها مثلا میبینیم که واژه هایی که میتوانست پارسی تر باشه، مثلا ما یه دفعه دژ رو میبینیم یه دفعه میشه دز تو همین مثلا نسخه، و نظایری مثلا اوژن شیروژن شده شیر اوزن که بله. اتفاقا اگر پارسی ترشو بگید مردم بهتر میفهمن، متوجه از من هست. به هر روی این در واقع عنصرهای هویت ملی کشور رو این پایه هاست. ما نباید اینقدر در واقع دور بشیم از هویت های ملیمون، از هنرمون، از موسیقیمون، از خوراکمون، از پوشاکمون، نه که مثلا بهره نگیریم از در واقع جنبه های هنری یا جنبه های مثلا بله، حتی بله. لذت بخشی، چون میدونین هنر و شعر رو ما توی در واقع فلسفیش در واقع بخشیش رو لذتش هم میبینیم. شما حالا توی حماسه خیلی جالبه در واقع، حالا از نگره حتی افلاطون هم اگه مثلا ما نگاه بکنیم میبینیم که با اینکه خیلی در واقع به هنر متعالی میخواسته برسه، وقتی به شعر حماسی میرسه یه جور دستشون بره بالا به علامت تسلیم.
درسته.
و میگی که اتفاقا اگر ما بخوایم آموزشی بدیم، دوتا شاید بشه شاخه رو بررسی کرد، یکی موسیقیه یکی در واقع چیه؟ شعر حماسی که میتونیم به کودکان آموزش بدیم، برخلاف تصور برخی که میگن نه مثلا این شاهنامه فردوسی مال بزرگتراست، ببخشید مال پیرمرد پیرزناست و مثلا باید اصلا حماسی به درد بچه ها نمیخوره. این یه تصور غلطی بوده و خوشبختیم که واقعا بنیاد فردوسی با همت بسیاری از هنرمندانی که واقعا هر کدوم از عزیزانی که من میبینم خب تو این سال ها کمکم که یکیشم واقعا رادیو و تلویزیون کشورمونه، حالا میگیم صدا و سیما، همین شبکه های در واقع گروهی ما، رسانه های گروهی ما، شبکه های اجتماعی ما میتواند و باید رسانه هایی باشه که تبلیغ بکنه. ما اگر حالا به درستی بتونیم واقعا وارد حتی شاخص هاش هم بشیم، یعنی فقط بحثای فلسفی نکنیم و اینها، من خیلی دوست دارم که بریم یه مقدار شاهنامه هم بخونیم اگه اجازه بدین، یعنی لذت رو ببینیم به چه صورت هست. من اتفاقا صبحگاه در شبکه یکم سیما بودم، یه مقدار به قول من دیر رسیدیم، اتفاقا وعده شد دادیم که من میخوام تو رادیو این صحبت رو بکنم، یکم بیشتر وقت اگه اجازه بدیم بگذاریم. من میخوام همین مثلا شب چله در شاهنامه فردوسی ببینیم کجا اومده، اگر اجازه بدیم، اگر توی بخش دیگری بعد باشه این رو با هم دیگه بازخوانی بکنیم و ببینید همه در واقع اون بخش که من گزینش کردم رو اگر بشنویم با هم دیگه، حالا مناسبتم داره به بهانه شب چله، ببینیم که مثلا هرمز یکم که نوی اردشیر پاپکان یا بابکان هست،
بله،
که پایه‌گذار سلسله ساسانیان ایرانی هست، که واقعا یه سلسله‌ای که شما همینطور که گفتید ایران فرهنگی که شما میگید مال اون دورانه، یعنی درسته. اوج شکوفاییش رو میشه، حالا چون میدونید هخامنشیان یه مقدار بعد از در واقع اون شکستی که اسکندر داد و بعدم بالاخره یه آمیزه بین ایران و یونان در گرفت و یک سلسله تمدنی بعدش به فراخور پیش اومد، یه ذره کم توجهی بهش شد، ولی ساسانیان چون منابعش ترجمه شد به زبان‌های گوناگون از جمله زبان عربی، از جمله زبان‌های اروپایی، خوشبختانه میشه گفتش که حتی مثلا همین نامواره‌ای که گفتم مثلا کارنامه اردشیر بابکانو حتما باید واقعا یه ایرانی بخونه، یا مثلا مینوی خیرد رو حتما باید یه ایرانی بخونه که با اندیشه‌های ایرانی آشنا بشه، خیلی هم کوچیکه، جمع و جوره،
بله، بله.
و نسخه‌های خوبی هم ازش اومده و همین شاهنامه حتی اگر بدون اینکه تفسیرم بکنیم شاید ارزشش رو باید ما به دست بیاریم. یه موقعی مثلا ما با یه شخصیتی مثل ابن عسیر آشنا شدیم که او رفته شاهنامه رو خونده و به جهان معرفی کرده، گفت آقا خود ایرانی‌ها برگرفته از تمام در واقع تاریخ تمدن جهانی و دین‌های گوناگون از جمله قرآن کریم یه کتابی دارم به نام شاهنامه،
درسته،
و حتی مثلا میگه این قرآن مثلا غیر ایرانی‌ها میتونه باشه، یعنی ترجمه منظوم دین‌هاست. به همین روی میبینیم که خطاب به جانشینش هرمز یکم که حالا برخی گفتن بهرام پسرشه، برخی گفتن حالا برادرش، میدونید که شاهنامه یه ذره زیباییش این هستش که نظر خودش رو حکم فرما کرد،
بله.
ولی مثلا شما میری تاریخ طبری رو میخونیم میبینیم مثلا روایت‌های گوناگون ازش یاد شده. خب حالا ببینیم که این فرد چگونه است. شب چله شده، یه ذره عامیانه، مثلا این دختر گلمون دیگه، چه قشنگ عامیانه گو،
بله بله.
اثرگذار میاد داره، ببخشید ایشون به رحمت خدا میره دیگه، حال کسی حالا به رحمت خدا بره، میگیم که آقا ببخشید من دارم آه و ناله میکنم، این میگه نه بیایید همه گرد هم بیایید، یه فرشی به گستری، شب چله است، نگاه به بیماری من نکنید، بیایید و من میخوام اتفاقا یه سری اندیشه ها رو تا صبح بشه برای شما بازگو کنم.
درسته.
و این یه داستانی داره، نمیدونم الان فرصتش هست یا یه فرصت دیگری به من میدید که این رو با هم دیگه بازخوانی
کنیم. منم از دوستان میپرسم، قرار است که فصلی در قالب آیتم به دوستان عزیز شنونده ارائه کنیم یا گفتگومون رو ادامه بدیم؟ اگر که به من بگید بسیار عالی، چون به قول معروف گفتن یه فرصت کوتاهی برای گفتگو داریم، من اجازه میخوام پس در این فصل کوتاه با سرکار خانم دکتر همراه بشیم، بعد اون بخش رو بشنویم و بیایم دیگه به شکلی مبسوط جناب دکتر با شما همراه باشیم. من میخوام از همین فرمایش دکتر سرکار خانم و دکتر مبیدفر، از فرمایش ایشون وام بگیرم سرکار خانم دکتر صافی، چون به هر حال شما فصل مهمی از فعالیتتون خاصه در عرصه شاهنامه بر حوزه فعالیت‌های هنری داره میچرخه، جایگاه هنر ما، هنر برآمده از شاهنامه‌مون در ابعاد ملی و جهانی در چه جایگاهی است؟ آیا قابلیت انتقال داشته‌های هویت بخش فرهنگ ایرانی رو داره یا هنوز حداقل در حوزه بین‌الملل به اون جایگاه نتونستیم برسیم؟
خود در واقع حالا به قول دکتر موعدفر، دانشنامه شاهنامه فردوسی واقعا میشه گفتش که کتابی جامع هست.
بله.
همگان مطالعه کنن میتونن که زندگی در واقع درست و کاملی رو ارائه بدن. حالا یه پرانتزم باز کنیم، در واقع حالا استاد مهدوی که اینجا بودن تعجب کردن از اینکه این دختر خانوم کوچولو به این زیبایی نقالی کرد، ولی ما برامون عادیه، چون به حدی در واقع از این کودکان و نوجوانان تو بنیاد و مؤسسه فردوسی پرورش پیدا کرده که در واقع الان قبل اینجا ما در واقع تو یه مجموعه فرهنگی بودیم و سنتی، اونجا باز یکی از همین پسرهای نقالمون بود، امیرعلی عطاللهی، که ایشون هم از کوچکی در بنیاد فردوسی در واقع شاهنامه خوانی کرده و حالا زیر نظر آموزش‌های هم استاد موعدفر و هم بقیه بانوان مخصوصا نقالمون که خیلی هم زیادن و با ما همکاری دارن آموزش دیدن و ما حالا تو مجموعه های مختلف آموزشی در واقع حالا از فرهنگ سراها باشه، مدارس باشه، مجتمع آموزشی، دانشگاه ها، از وجود نازنینشون بهره میگیریم و باعث میشه که دیگر حالا مثلا سن رو اگه بخوایم بگیم کودکان و نوجوانان مخصوصا با اشتیاق در واقع دنبال کنن درسته. این در واقع داستان ها رو و خودشون هم کنجکاو بشن که در واقع پژوهش کنن و شاهنامه خوانی رو انجام بدن. در حوزه در واقع نقاشی و گرافیک هم ما در همین در واقع مؤسسه فردوسی و بنیاد فردوسی اومدیم یه سری در واقع دوره های کوتاه مدت مجازی رو میشه گفتش که با ارائه مدرک های دانشگاهی برای اولین بله. بار تو ایران در واقع طراحی کردیم که در واقع تمام حالا عزیزان ایرانی تو در واقع سنهای مختلف از کودک و نوجوان تا بزرگسال و حتی
در سر سر جهان بود.
بله خیلی در واقع بزرگسال میتونیم بگیم، بعضیشون دیگه واقعا سنشون زیاد، یعنی 60-70 ساله اومدن و داستانهای شاهنامه رو با هر تکنیکی که خودشون بلد بودن،
چقدر عالی،
آره اینا رو در واقع تصویرسازی کردن و
در نمایشگاه‌های جهانی هم داره عرضه میشه.
در نمایشگاه مجازی حضوری داخلی و خارجی میشه گفتش که در واقع ارائه شد کارشون و تقدیرنامه ها و سپاسنامه هایی رو گرفت. ما خودمون در واقع در اون میشه گفت تمام توانمون رو در این مسیر قرار دادیم و میگم از زمانی که ابتدای صحبتم که گفتم
فرمانید.
از زمانی که دانشجو بودیم شروع کردیم حرکت تو این مسیر رو، یعنی خواستیم که با دانشنامه شاهنامه فردوسی در واقع حرکت کنیم و آشنا بشیم و در واقع میشه گفت در اون مسیر حرکت کنیم و درست زندگی کنیم و اینکه حالا بعد از اینکه حالا درس خودمون هم تموم شد و اون درس رو خب به خاطر باز علاقه‌ای که به تدریس
بله،
داشتیم
بله.
و پاسداشت فرهنگ و هنر ایران زمین در واقع میشه گفت اون آموزشایی که گرفته بودیم رو حالا ارائه دادیم به یه سری علاقه من با دل و جان این کارو کردیم بدون هیچ چشم داشته مالی، در صورتی که اگه به شغلهای دیگه میپرداختیم خب لحاظ مالی خیلی فرق میکرد، ولی ما یه عشقی در درونمون وجود داشت. حالا من در واقع کار تجسمی دارم، آقای موحد که کار پژوهشی دارن و پژوهشگر هستن، تمام توانو گذاشتیم چون میدیدیم که همه دوست دارن، مخصوصا تا اسم شاهنامه میاد همه علاقه نشون میدن. یعنی ما الان توی همین چند روزم هر مجموعه‌ای که بودیم یه اجرای کوتاه داشتیم
بله.
سری میومدن و از ما میخواستن که کلاس‌های حضوری شاهنامه خوانی، شاهنامه نگاری، یعنی همون نقاشی شاهنامه‌ای رو با اون کودکان و جوانان عزیز داشته باشیم.
یک جهان سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر صافی بزرگوار. خب دوستان عزیز، رفت و برگشت و درنگی رسانی دیگر داشته باشیم. در بازگشت علاوه بر گپ و گفت با دو مهمانی که شرف حضور دارن در برنامه، مهمان تلفنی هم خواهیم داشت، این بار از میراث جهانی کاخ موزه گلستان.
شنیدی شب شب یلدا شد، شب شب یلدا شد، شب شب یلدا شد، شب شب یلدا شد، باز دل شیدا شد و رسوا شد و بیتاب شد، شب شب یلدا شد و عاشق شد و بیخواب شد، مهربونی و همزبونی رو از سر شب شروع کن، زخم کهنه این دل منو با خنده هات رفو کن، حافظ و بردار و بیار شور غزل بگیر، قاب خاطرات امشب و طول بغل بگیر، شب شب یلدا شد، شب شب یلدا شد، شب شب یلدا شد، شب شب یلدا شد،
داشته های فرهنگ و تمدن ایرانی اینقدر گسترده است که میتوان نه تنها یک برنامه در یک شب، که هر شب برنامه های مختلف و متعددی رو در طول سال داشت و باز یک از هزار هم نخواهد بود. از تهران جام جم، شبکه رادیویی گفتگو یلدای همنشینی رو با شما عزیزان داریم قسمت میکنیم، برنامه به مناسبت یلدای قرنی که تازه شروع کردیم، 1401 خورشیدی، یلدایی که ثبت جهانی شده به عنوان 19مین میراث ناملموس ایرانی با کشور افغانستان. و آنچنان که وعده دادم اکنون مهمان تلفنی هم داریم، سرکار خانم دکتر آفرین امامی، مدیر میراث جهانی کاخ موزه گلستان، که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستن و میزبان صدای گرم ایشون هستیم. خانم دکتر امامی سلام، شبتون بخیر باشه، یلداتون مبارک، خوش آمدید به یلدای همنشینی.
سلام، شب شما هم بخیر، یلداتون مبارک، تبریک میگم خدمت همه هموطنانم این شب بیاد ماندنی رو.
یک جهان سپاسگزارم بابت حضورتون. من به ثبت جهانی در حقیقت یلدا اشاره کردم و البته خود میراث جهانی گلستان، کاخ موزه گلستان هم در سال 1386 به ثبت رسیده. از همین ثبت جهانی شروع کنیم و بعد هم نگرشی به نسخ خطی و شاهنامه های در حقیقت موجود در کاخ موزه گلستان خواهیم داشت. در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان در واقع تنها اثر ثبت جهانی پایتخت هست که بسیار از نظر آثار فرهنگی تاریخی غنی است و مخازن بسیار با ارزشی داره، شامل آلبومخانه کاخ گلستان، مخزن نسخ خطی کاخ گلستان، مخزن اسناد کاخ گلستان و اشیاء مختلفی که هم در مخازن نگهداری میشه و هم در معرض بازدید قرار داره. ولی که موضوعی که امشب میشه بهش پرداخت و مرتبط هست به هر حال با این شب، بحث شاهنامه هست. بله. در کتابخانه نسخ خطی کاخ گلستان حدود 3500 اثر فرهنگی تاریخی نسخه خطی داریم که شامل شاهنامه ها هست، قرآن هست، مرقع گلشن که یکی از آثار بسیار نفیس هست، مرقعاتی داریم که البته معروف ترینش مرقع گلشنه، شاهنامه هایی مثل شاهنامه طهماسبی و خب از همه مهمتر شاهنامه بایفونگوری است که در فهرست آثار جهانی هم این شاهنامه نفیس دوره تیموری به ثبت رسیده. اگر بخوام در مورد این شاهنامه صحبت بکنم، خب واقعا زمان زیادی میبره، ولی که میشه یک خلاصه در خصوص این شاهنامه.
بله حتما، من میخوام هم درباره شاهنامه بایسونگوری هم شاهنامه طهماسبی از زبان شما بشنوم. یکی دو سوال رو هم درباره بحث نسخه خطی داریم، ولی تمرکز خودمون رو بیشتر بگذاریم بر همین شاهنامه بایسونگوری که در عصر تیموری، در حقیقت از عصر تیموری تا به امروز به دست ما رسیده و با زبان شما بیشتر باهاش آشنا بشیم.
بله، شاهنامه بایسونگوری به هر حال مربوط به قرن نهم، مربوط به دوره تیموریه. تمام کسانی که دوستانی که اهل فرهنگ و ادب هستند و در واقع هنر رو و مینیاتور رو میشناسن، ترتیب رو میشناسن، میدونن که قرن نهم در دوران تیموری بسیار از این جهت غنی بوده و نقاشی‌ها و مینیاتورهایی که از این دوره به جا مونده بسیار با ارزش هست، به جهت اینکه دوران تیموری دورانی است که به هنر بسیار توجه می‌شده و خصوصا هنر کتابت و تصویر و آثار بسیار نفیسی از این دوران برای ما به جا مونده، که خب ما خوشبختانه شاهنامه بایسونگوری رو در مجموعه نسخ خطی کاخ گلستان داریم، که خب حتما می‌دونید که این مجموعه نسخ خطی است که از دوران صفویه جمع‌آوری شده و دست به دست رسیده تا دوران قاجار، و خب در دوران قاجار هم نسخه‌های خطی نفیسی بهش اضافه شده و نهایتاً الان در کاخ گلستان به عنوان یکی از مخازن نفیس ما هست. و خب این آثار نفیس شاهنامه‌ای هم از جمله شاهنامه طهماسبی، شاهنامه مرسوم به در واقع نسبت داده شده منصوب به رشیدان، و از همه مهمتر شاهنامه بایسونگوری. این شاهنامه 700 صفحه داره و قطعش رحلی هست. به هر حال شاهنامه مشهور و بزرگیه، به هر حال ابعاد رحلی بسیار با ارزشه و خب تصحیب و تصاویر بسیار زیبایی داره که شاهنامه مقدمه از بایسونگور داره و خطات اون فردی بسیار مشهور، میرزا جعفر هستش که در واقع به جعفر بایسونگوری معروف بوده و خطی که در این شاهنامه به کار رفته خط نستعلیقه. نقاشی های بسیار زیبایی داره که البته به تک تک نقاشی اشاره نشده که هر کدوم از نقاشی ها از کدوم نقاش هست، ولی همه نقاشی ها بدون استثنا همه بسیار با ظرافت دقیقی کار شدن و بسیار زیبا هستن. تاریخ دقیق این شاهنامه هم 833 هجری قمریه که همون قرن نهم به حساب میاد و اگذر خورشیدی، زمان خورشیدی 809 خورشیدی، و کاغذی هم که استفاده شده کاغذ با ارزش خامبالغ هست که به رنگ نخودی این شاهنامه روش کتابت شده.
بسیار عالی. من افتخار داشتم امروز ساعتی پیش البته با شما گپ و گفتی داشتم سکر خانم دکتر امامی، به نکته اشاره کردین بسیار بسیار مهم، اونم بحث فعالیتی که البته خب ارجاع دادید که دو سه سالی هست آغاز شده، ولی خب با جدیت بیشتری شما همکارتون دارید بر اون نمط در حقیقت فعالیت خودتون رو استوار میکنن، بحث دیجیتال سازی این اسناد هست برای اینکه از طریق بسترهای مختلف در اختیار علاقمندان قرار بدید. کمی هم درباره این موضوع برای دوستان عزیز شنونده موضوع رو تبیین میفرمایید صحبت میکنید لطفاً؟
بله حتما. ببینید آثار فرهنگی تاریخی ارزشش فقط به قدمتش و اون بحث ارزش‌های مادی اثر نیست، و زمانی یک اثر فرهنگی تاریخی ارزش واقعی خودش رو نشون میده که اون اثر به درستی معرفی بشه و روش پژوهش و پژوهش روش اتفاق بیفته، و خب این قابل دسترسی بودنش بسیار مهمه. از اونجایی که به هر حال آثار فرهنگی تاریخی رو نمیشه به صورت مستقیم در تماس قرار داد و در اختیار پژوهشگران قرار داد، به هر حال این آثار در شرایط خاص و استاندارد و وضعیت کاملا کنترل شده ای نگهداری میشن، در نتیجه برای اینکه بشه روی اونها پژوهش کرد میبایستی این آثار دیجیتال سازی بشن و تصاویر با کیفیت و دیتیل ازشون تهیه بشه.
بله.
خب از گذشته این اتفاق کم و بیش افتاده، ولی خب متاسفانه خب ما تعداد آثار دیجیتال شده زیادی در کاخ گلستان نداشتیم، ولی حدودا یک دو سه سالی هست که پرداختیم به این بخش و داریم هم آثار تصویریمون رو، هم نسخ خطیمون رو و هم اسناد تاریخیمون رو دیجیتال میکنیم و با بهترین کیفیت در بانک اطلاعاتی نگهداری میکنیم که بتونیم در اختیار پژوهشگرها قرار بدیم.
بسیار بسیار کار ارزشمندیه، واقعا باید درود فرستاد به فعالیت شما و همکارانتون درباره این مهم. و در نهایت چون به هر حال امشب شبی ویژه، شب یلدای ایرانی است، میدونم که میراث جهانی کاخ گلستان هم در این شب و به مناسبت این شب و حالا روزهای پیش رو برنامه مختلفی رو داره، از جمله در حقیقت نمایشگاهی که هست. درباره این نمایشگاه اگر ممکنه توضیح بفرمایید و شنوندگان رو دعوت بکنیم برای حضور و دیدن آثاری که ارائه شده.
خیلی ممنونم که یادآوری کردین. ما یک نمایشگاهی به مناسبت ثبت جهانی یلدا در فهرست یونسکو برگزار کردیم. البته نمایشگاه از حدودا 5 یا 6 اثر برگزار شده، البته این 6 اثر تا به حال در معرض بازدید نبود و برای اولین بار داره رونمایی میشه. دو تا حافظ هست که این دو تا حافظ بسیار نفیس هستش و یک شاهنامه هست که خب دوستانی که اهل فرهنگ و هنر و کتابت هستن میدونن که امادالکتاب برحال بسیار معروف هست و شاهنامه امادالکتاب رو ما به نمایش گذاشتیم که هم از نظر خط و هم از نظر ترتیب بسیار معروف هست. و بعد 3 نسخه گذاشتیم که فکر میکنم خیلی جذاب باشه، چون بحثمون بحث یلدا بود. ما 2 کتاب از خاطرات دستخط‌های اصل ناصرالدین شاه قاجار به نمایش گذاشتیم و یه مرقع ناصری که باز ایشون به دستخطش نوشته بوده که توی گفته‌هاش دقیقاً اشاره کرده به شب یلدا و اینکه در شب یلدا چه می‌پوشیدن چه می‌خوردن. خیلی شفاف اشاره کرده که هوا سرد پرزور بود و باید هندوانه می‌خوردیم. خیلی جالب راجبش صحبت می‌کنه که من سرما خورده بودم نتونستم هندوانه بخورم و همه اینها رو توی با دستخط خودش با حالا خط نسلیقی هم که داشته اینها رو کتابت کرده و ما اصل این آثار رو به نمایش گذاشتیم. فکر کنم که بسیار جذاب هست. انشاءالله که بازی کنندگان استقبال کنن، تشریف بیارن در کاخ گلستان، در خوزخانه مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان این آثار در معرض نمایشه و فکر میکنم یک 10 روزی در معرض نمایش بشه.
و ساعت بازدید کی تا کیه؟
ساعت بازدید از ساعت 8:30 صبح هست تا ساعت 3 بعد از ظهر بلیط فروخته میشه، ولی تا ساعت 5 بعد از ظهر باز هستیم که اگر که دوستان بخوان بازدید خیلی خوبی داشته باشن، چون یه 2-3 ساعتی مجموعه زمان میبره، من پیشنهاد میکنم که دیگه حد اکثر تا ساعت 1 به مجموعه وارد بشن که بتونن بازدید.
بسیار عالی. حالا خوشبختانه ما پنجشنبه و جمعه رو فردا و پس فردا در پیش رو داریم تعطیلاتی که میتونن فرصت مناسبی برای حضور دوستان باشه.
یه سفره یلدایی هم همکاران ما اونجا چیدن که تو تالار سلام هست. فکر میکنم که خالی از لطف نباشه که یک عکسی هم کنارش یادگاری بگیرن و با حال از کاخ گلستان به یادگار
بمونه. قطعا آرزوی توفیق دارم برای شما. ممنون که همراه بودید با یلدای همنشینی. عمرتون به بلندای یلدا و توفیقاتتون همواره افزون.
متشکرم.
مانا باشید به مهر سرکار خانم دکتر آفرین امامی، مدیر میراث جهانی کاخ گلستان. در همین فاصله دوستان عزیز، ممنونم البته بابت سیل پیامک هایی که دارید ارسال میکنید. من چند پیامک رو میخونم. سرکار خانم زهره آقا داوود عذرخواهی میکنم از اصفهان برای ما پیامک فرستادند، تبریک گفتند یلدا رو و بهترین آرزوها رو برای ملت شریف ایران داشتند. دوست عزیز و بزرگوار دیگری جناب آقای محمود باقری از کردستان زیبا طبق فرمایش خودشون درود فرستادند. نکته بسیار مهمی رو یادآور شدند، گفتند افرادی که همین الان در حقیقت از همسایه‌های خودشون ممکن است که خبری داشته باشند، از نظر مسئله اقتصادی شاید دستشون تنگ تر باشه، آن چیزی که داریم الزامی نیست که سفره رنگینی بخوایم پیش روی این عزیزان قرار بدیم، با همسایه هامون قسمت بکنیم. مهرورزی فصل مهمی از فرهنگ ایرانی است و می توانیم با همین شکل در حقیقت تقسیم بکنیم یک اناری که شاید داریم، یا نمیدونم آشی که ممکن است پخته باشیم، یا نظایری از این دست. دوست دیگری از روستای سهلاباد، جناب آقای مجید خجسته، پیامک دیگری فرستادن به